و خیلی خوشبختانه میتونم بگم که بعد از یک سال تلاش توانستم که به این آرمان و آرزو برسم و در مسابقات رو اشتراک کنم من حیث اشتراک کننده از افغانستان.
آقای حکیمی، چی شد که شما در این جشنواره انتخاب شدین و چه مراحلی را سپری کردین؟
ما مدتی زیاده می شد که همراه دکتر سیف بلیبا علومی یزدی که یکی از تاب داوران این جشنواره هستن در ارتباط بودم و همیشه کلیپ های سخنرانی خود برای اونا روان می کردم. در محافل زیادی در داخل هرات مدت 3 سال میشه که مجری هستم و بالای 600-700 محفل رسمی و غیر رسمی و همچنین محفل های صحت عامه هم بود، از طرف پانتون قالب هم بود، از طرف شفاخانه حوزوی هم بود که اونا رو اجرا کردم، کلیپ های از اونا روان کردم، دیگه محفل شادی هموطنان عزیز ما که بود روان کردم و چندین سوالی که اونجا پاسخ داده شد و به همون اساس بعد اونا گفتن شما میتونید که یک متن بنویسین دیگه اون روان کنیم تا داوری شد و ببینیم که شما در کدام بخش انتخاب میشین. خیلی سپاسگزارم از جناب استاد موحد واحدی، استاد سخن حریف زمین که یقینا همه دوستا با نام ایشان آشنایی دارند و تشکر میکنم از جناب استاد بزرگوار که همکاری کردن در این بخش همراه ما.
در این جشنواره که شما حضور خواهید یافت پیرامون چه موضوعاتی صحبت خواهید کرد؟
در 14 جشنواره بین المللی سعدی خوشبختانه که نماینده افغانستان در این جشنواره بنده هستم و خیلی خوشبختانه میتونم بگم که فرصت حرف زدن را دارم و فرصت رقابت کردن در بخش 20 مجری برتر را دارم و پیرامون موضوعی که میخوام صحبت کنم انسانیت هست و دوست دارم که از افغانستان هم یاد بکنم، از شاعرانی که دارن، نویسنده هایی که داره، بلخصوص مولانا صاحب بزرگوار و از هرات ما و شما خواجه صاحب انصاری بزرگوار. در خصوص این موضوعات میخوام صحبت بکنم، صحبتی از بزرگان باشه و موضوعی که بنده انتخاب کردم با همکاری جناب استاد واحدی بزرگوار در مورد انسانیت هست. آرزو و آرمان ما هم همی هست که در افغانستان هم ما بتوانیم همچین برنامه همه ساله داشته باشیم. واقعا یک برنامه فرهنگی ادبی هست. ما دوست دارم که در هرات عزیز خود یک قسم یک برنامه داشته باشیم، چون هرات در هر گوشه دنیا که بریم اگر از هرات نام ببریم، هرات شهر علم و فرهنگ، شهر خواجه صاحب عبدالله انصاری هست.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-71-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کرده و نقطه نظرات خود را مطرح کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
خدایا خدایا نوای بهاران ترنم باران ترانه توست ترانه توست گذشته زمستان شده نوبهاران چون این شور و شادی نشانه توست نشانه توست منم اون پرستو که در آسمانت شده بیقرار تو هر لحظه با من از خود رهایم رها چو بها رها چو بها عاشقانه سرود و ترانه که آمد بهار جوان شد زمانه خوشان روزگاران که در جمع صفا بود به بزم محبت دل از دیرگی ها جدا بود جدا بود نسیم سحر بود و روز و نیاز غم عشق و آواز و سوز و گداز
دوستان و عزیزان شنونده صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران می شنوید. عنوان برنامه بعدی ما ترنم باران است که به مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده می شود. دعوت می کنم که با این برنامه همراه باشید.
ترنم باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده
بنام کردگار رحمت و رفعت ای شکوه آسمان و زمین ای طلوع مهربانی در دل آدم ها سلامت می کنم تا این سلام برکتی باشد بر لحظه لحظه زندگی من السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته یک دنیا سلام به همه عاشقان امام رضا علیه السلام. امروز هم دلمان هوای عطر ترنم باران زیارت امام رضا علیه السلام را گرفته است. با ما همراه باشید. مبین اسلام افراد را به انجام کارهای خیر و کمک بسیار دعوت کرده است. امام رضا علیه السلام نیز مردم و یاران خیش را به سوی کارهای خیر بسیار دعوت می کردند. امام رضا علیه السلام به نقل از رسول خدا فرمودند کارهای خیر را به زیباترین وجه انجام دهید، زیرا سزاوار است کارهای خوب شما به شیوه بسیار زیبا انجام گیرد. ای غریب مهربان من، دلم را در کوچه های مشهد میهمان می کنم تا به حرمت برسم و عطر سلام و صلوات دلم را روشن سازد. با قلبم از خدا می خواهم که شما ضامنم باشی تا فردای قیامت و دیگران بگویم که شما همه امید من در زندگی بعد از خدا بودی.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
در این لحظه از برنامه بشنویم سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را.
در حدیث می‌خوانیم نعم الاون علی تقوی الله المال. یکی از عوامل حفظ تقوا مال، ثروت. خود گرسنگی بیدینی میاره، خود گرسنگی بی‌تقوایی میاره، خود فقر کفر و در واقع جدایی از دین میاره. ولذا این حدیث خیلی عجیبه. امام صادق فرمودن کسی که پول جمع کردن رو از راه حلال دوست نداشته باشه خیری درش نیست. من حدیث رو بخونم براتون، ببینید چقدر حدیث زیباست. لا خیره فی من لا یحب جمع المال من حلال. خیر نیست در کسی که پول جمع کردن رو دوست نداشته باشه از حلال. برای چی پول جمع کنه؟ فرمود برای سه چیز. برای چی پول جمع کنه؟ یکف و بهی وجهه، یکی آبروشو حفظ کنه، تکدی نکنه، رو به مردم نندازه، عزت خودشو نشکنه. دو، یقضی بهی دینه، قسطشو بتونه بده، قرضشو بتونه بده، چکشو بتونه پاس کنه. این حدیث میخوانم. فرمود کسی که پول جمع کردن از راه حلال رو دوست نداشته باشه خیری درش نیست. بعد فرمود برای سه هدف پول جمع کنه. یک، آبروش رو تو جامعه حفظ کنه، آبرو خودش، آبروی زن و بچهش. دو، قرض و دین و قسط و چکش رو پرداخت کنه، یقضی بهی دینه. و سوم، یصل و بهی رحمه، به فامیلش برسه، به مردم کمک کنه. اگه مال نباشه میشه برای اهل بیت مراسم گرفت، میشه صحن ساخت، میشه حرم ساخت، میشه مسجد ساخت، میشه عرض میکنم که مراسم روزه گرفت، مراسم جشن گرفت. ولذا عزیزان، برادران، خواهران، این اصل اول تو اسلام که از نعمتهای الهی باید استفاده بشه. نعمت الهی مذموم نیست. اگه میگیم دنیا بده، منظور لباس خوب، عطر، کفش، خانه، همسر، اینا نیست. امام رضا نشسته بود، یه لباس خیلی شیکی آقا پوشیده بودن، لباس بسیار زیبایی، عطر گران قیمتی هم زده بودن. یکی از این صوفی ها و دراویشی که خیلی با دین آشنا نبود وارد شد بر امام رضا، اعتراض کرد، گفت یا علی ابن موسی، چرا شما همچین لباسی پوشیدید؟ چرا همچین عطری استعمال کردید؟ جد شما امیرالمومنین اینطور نبوده. این اشتباه بعضیا، همه در واقع مسائل رو میخوان با زندگی امیرالمومنین در یه مقطع خاصی مقایسه کنن. آقایون، خواهرا، زهد امیرالمومنین، لباس امیرالمومنین، قضای امیرالمومنین مخصوص زمان خودش بوده. زمان امام صادق ما میبینیم دیگه اینطور نیست. یعنی امام صادق لباس وصله‌دار نداره، نمیپوشه. امام صادق توصیه نمیکنه، وقتی بهش اعتراض هم میکنن میفرماید اون زمان فرق میکرد، جامعه غالبا ندار بودن، الان جامعه متوسط وضعش. ولذا تا اعتراض کرد به امام رضا، آقا دو تا جواب داد. یک، این آیه قرآن رو خوندن، قل سوره اعرافه، من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. پیغمبر به مردم بگو کی گفته زینت حرومه، کی گفته لباس خوب حرامه، کی گفته عطر خوب حرامه، کی گفته مال حلال بده. اونی که بده طغیانه، ان الانسان لیتقا الرعاه استغنا. اونی که بده، حالا عرض خواهم کرد، حرامه. این یک جواب امام رضا داد. جواب دوم فرمودن من وصیم، جانشین پیغمبرم، ولی یوسف نبی بود، نبی پیغمبر خدا. فرمودن نبی یوسف پیغمبر خدا دکمه های لباسش زرین بود، شیکترین لباس بر تنش بود، عطری میزد 700 درهم قیمتش بود. 700 درهم خیلی پوله، الان شاید عطر به این قیمت کم تو بازار باشه. تکیه میداد یوسف بر پشتی هایی که این پشتی ها زرباف بود، یعنی طلاباف بود. قرآن کریم در سرتاسر سوره یوسف یک جا این حرف و این کار یوسف رو مذمت نکرده. چرا یوسف لباس شیک بود؟ چرا دکمه های لباسش زرین بود؟ چرا پشتی هاش زرباف بود؟ چرا عطرش گران قیمت بود؟ ابدا. اما در این حالی که تقوا داشت، در این حالی که از محیط گناه میگریخت، سلیمان پیامبرم اینطوره. خدا یک جا در قرآن مذمت نکرده ثروت سلیمان رو. فرمایت میگفت هازا من فضل ربی.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام دکتر رفیعی. هر بار که من یاد رضا می افتم، انگار در آغوش خدا می افتم. از داغ فراخ گنبد و گلدسته، از خواب و خوراک و از غذا می افتم. در حین زیارت رضا شاه کرم، من یاد حسین و کربلا می افتم.
دستت رقم میخورد خدایی ترین سرنوش، من از صحن تو میرسم به دروازه های بهش. دلم را گره میزنم شبانه به کنج زری، بیا مرده را زنده کن تو با یک نفس ای مسیح. قلبم پریده در هوای حرم، احساس من کبوترانه شده، اشکی که می چکد به صورت من، زیبا ترین غم و بحر
دلخستگی ها. 3826 در ایران و 0794-7171-44 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه هستند. در بخش دیگری از برنامه با شما همراه می شویم و با یکی دیگر از مشاهیر مدفون در حرم امام رضا علیه السلام آشنا می شویم. سید عباس ابو ترابی فرد در قزوین به دنیا آمد. وی نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه زنجان بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی از طرف مردم قزوین در اولین دوره مجلس شورای اسلامی به نمایندگی برگزیده شد و پس از اتمام دوره نمایندگی در قم و سپس قزوین ساکن شد و تولیت مسجد و مدرسه علمیه امام حسین علیه السلام را بر عهده داشت. در سال 1377 از سوی مقام معظم رهبری با تولیت مسجد و مدرسه علمیه امام حسین علیه السلام در تهران منصوب شد. سرانجام آن عالم بزرگوار پس از 84 سال زندگی صبح روز پنج شنبه 27 صفر سال 1421 قمری یا 12 جوزاء سال 1379 شمسی در مسیر زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام همراه فرزندش حاج سید علی اکبر ابو ترابی در سانحه تصادف درگذشت و پس از شیعه بسیار با شکوه در تهران و قزوین به مشهد انتقال یافت و در صحن عتیق دفن شد. آفتاب مهربانی امام رضا علیه السلام همیشه در آسمان قلبتان روشن و پایدار. تا برنامه بعدی و زیارتی دیگر در پناه حضرت حق باشید. خداوند یار و همراهتان.
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیدم ازه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشانمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
و یاد خداوند بخشایشگر و مهربان. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمتتان هستیم. در این برنامه به باغ موزیم قصر در شهر تهران آمدیم تا به یکی از موزیم‌های متفاوت در این شهر آشنا شویم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. دوستان عزیز شنونده، باغ موزیم قصر که در شهر تهران واقع شده است چند سالی است درهای آن بر روی عموم مردم باز شده است. این باغ زیبا که تاریخی پرفراز و نشیب دارد، در گذشته نچندان دور با نام زندان قصر شناخته می شد زندانی که در خود افراد مشهور بسیاری را جای داده بود و پیش از آن نیز در دوره قاجار قصر شاهزادگان قاجاری بوده و قصر قجری نامیده می شد. اگر بخواهیم از آغاز ساخت این قصر بگوییم، باید به زمانی برویم که فتح‌علی شاه قاجار پادشاه ایران بوده است. شاهی که در میانه سالهای 1797 تا 1834 میلادی در ایران حکومت میکرد. قصر قجری به دستور فتح‌علی شاه و در بالای تپه در میانه خیابان پلیس امروزی و سید خندان تهران ساخته شد و چهار برج نیز در چهار طرف آن واقع شده بود. این عمارت زیبا در میان باغها و نهرها و استخرهای آب قرار داشت و دارای یک عمارت بزرگ شامل اندرونی و بیرونی باغ و کلاه فرنگی نیز بوده است. بر سر کار آمدن ناصرالدین شاه قاجار و ساخت کاخهای مختلف در تهران، قصر قجری از رونق افتاد و سالها به صورت مرکزی نظامی فعالیت می‌کرد تا اینکه در سال 1929 برابر با آذر یا قوس 1308 شمسی به زندان تبدیل شد و به زندان قصر شهرت یافت. این زندان تا سال 2003 برابر با 1382 شمسی فعالیت می‌کرد. پس از تصمیم بر تعطیلی این زندان، شهرداری تهران این محل را بازسازی و در سال 2012 میلادی به باغ موزیم تبدیل کرد. اکنون باغ موزیم قصر محلی برای استراحت و تفریح است و درهای بخش‌های مختلف آن بر روی علاقمندان به تاریخ معاصر گشوده شده است. زندان قصر که اولین زندان متمرکز تهران است، توسط نیکولای مارکوف طراحی و در سال 1308 شمسی افتتاح شد. مارکوف تلاش کرده تا در معماری زندان علاوه بر کاربردی بودن زندان، جنبه‌های زیبایی و هنری را نیز به کار ببرد. یکی از ویژگی‌های معماری این مجموعه ساخت هشتی‌های متعددی است که همه راهروها به چشم می‌خورد. در این زندان از سردابه ها و زندان های مخوفی که در تاریخ اروپا از آنها بسیار گفته شده خبری نیست. بجز چند سلول انفرادی، بقیه سلول ها دارای پنجره های بزرگ هستند و نورگیری کافی دارند. در زندانی که مارکوف طراحی کرده، زورخانه، درمانگاه، حمام، مسجد و کارگاه‌های تولید محصولات و صنایع دستی نیز وجود داشته که پس از سال‌ها از بین رفته است. در ابتدا این زندان 192 اتاق و گنجایش 800 زندانی را داشته است. در سال‌ها بعد و در زمان پهلوی دوم، زندان قصر توسعه زیادی پیدا کرد و بخش‌های مختلفی به آن اضافه شد. پس از انقلاب اسلامی ایران، این زندان به محل حبس زندانیان غیر سیاسی تبدیل شد. ورودی باغ موزیم قصر در حال حاضر دروازه بزرگ فلزی است که در گذشته دروازه چوبی جای آن قرار داشته است. وارد محوطه باغ موزیم که می شویم، در مقابل خودمان جوی زیبای آبی را می بینیم که انتهای آن به عمارت مارکوف می رسد. این ساختمان در گذشته زندان اصلی بوده و مساحتی در حدود 8800 متر مربع داشته است. در حال حاضر این مکان از فضاهای متنوعی همچون مرکز اسناد، تصاویر و اشیای تاریخی، نمایشگاه، گالری موسیقی، کافه گالری و سالن اجتماعات چند منظوره تشکیل شده است. زندان اصلی یا همان زندان مارکوف بنای لوزی شکل است که در زمان پهلوی دوم دو بازو به آن اضافه شده است. این الگو باعث شده که با ساخت تنها چهار برج نگهبانی تمامی بخش‌های مختلف زندان زیر نظر نگهبانان قرار بگیرد. برخی از بندهای زندان مارکوف تبدیل به غرفه‌هایی برای بازدید شدند و در هر کدام اسناد و یادگارهایی از تاریخ معاصر ایران به نمایش گذاشته شدند. یکی از جالبترین غرفه ها سلولی است که در آن گوشی های قدیمی از سقف آویزان شدند و هنگامی که یکی از آنها را نزدیک گوشمان بگیریم فرمان مظفرالدین شاه قاجار با صدای خودش خوانده می شود. در بخش بیرونی ساختمان نمایشگاهی از ماشین های تاریخی وجود دارد که بسیاری از آنها ماشین های افراد مشهور و سیاستمدار معاصر ایرانی هستند و در کنار این نمایشگاه شعبه ای از کافه لغانته قرار دارد، کافه‌ای که لقب اولین ها را با خود به همراه دارد. این کافه در زمان مشروطه اولین کافه ایران بوده که در آن بسیاری از سیاستمداران و اندیشمندان گرد هم می آمدند. کافه لغانته فضای تاریخی دارد و در آن می توان علاوه بر استراحت با بخشی از تاریخ معاصر ایران نیز آشنا شد. علاوه بر آن کافه دیگر در انتهای عمارت وجود دارد که به کافه مارکوف شهرت دارد و در آن نمایشگاه های موقت بسیاری به صورت مرتب برپا می شود. گالری باغ موزیم قصر نیز در ساختمان مارکوف قرار دارد. این گالری قابلیت به نمایش دادن بیش از 400 تابلو را دارد. نورپردازی و طراحی مناسب از جمله ویژگی‌های این گالری است. کمی جلوتر در سمت راست محوطه بیرونی ساختمان زندان سیاسی با مساحت در حدود 5000 متر مربع قرار دارد که روایتگر تاریخ انقلاب و مبارزان انقلاب اسلامی است. این ساختمان نیز شامل زندان‌ها، کتابخانه، مرکز مطالعات و موزیم است. یکی از بخش‌های جالب در این قسمت راهروی است که به سالن ملاقات می‌رسد. در این بخش تلاش شده تا فضاسازی مناسب انجام شود و صدای زندانیان در پشت باجه به هنگام ملاقات با خانواده هایشان ضبط شده و پخش مکرر این نجواها باعث شده تا روح این اتاق و لحظه شیرین ملاقات زندانیان با خانواده هایشان به خوبی قابل لمس باشد.
باغ موزه قصر تو انتهای خیابان شهید مطهری و داخل خیابان پلیس قرار گرفته. این موزه بخش‌های مختلفی داره که یکی از این بخش‌ها ساختمان زندان سیاسی موزه است.
اینجا تعدادی سلول هست. این سلول‌ها سلول‌های انفرادی است. زندانیایی که از کمیته مشترک به وقت اونجا کارشون تمام می‌شد، بازجویی و اینها تمام می‌شد، اون وقت پرونده‌شون تکمیل می‌شد، منتقل می‌شدن به اینجا.
ساختمان زندان سیاسی با مساحتی در حدود 5000 متر مربع دارای فضاهای گوناگون و متنوعی که روایتگر تاریخ انقلاب و مبارزان انقلاب اسلامی.
یکی از نقاطی که در این زندان خیلی حائز اهمیت است، اتاق ملاقات است. دو ردیف نرده فلزی بود، زندانی در پشت یک نرده، خانواده در پشت نرده بعدی و این بین که ما هستیم معمولی قدم میزد که کنترل کنه صحبت زندانی و خانواده شد.
دیوارها گاهی مثل برگهای دفتر تاریخ بیانگر تلخ و شیرینی های روزگار. دیوارهای بلند زندان قصر هم روزگاری حد فاصله بین آزادی و اسارت بودند. آزادی مردان و زنان آزاده تاریخ مرز و بوم، انسان‌های مبارزی که فریاد عدالت خواهیشون نه تنها از بلندای این دیوارها بلکه در سراسر گیتی تنین انداز شد.
یکی دیگر از دیدنی‌های باغ موزیم هواپیمایی است که در محوطه ورود باغ جلب توجه می‌کند. باید گفت این اولین هواپیمایی است که در ایران به پرواز برآمده است. در سال 1913 میلادی در زمان احمدشاه قاجار خلبانی لهستانی به نام کوزمینسکی به دنبال هدفی مالی قطعات یک هواپیمای مدل بلریو 11 را از روسیه به ایران و بندر انزلی آورد. سپس برای اجرای حرکات نمایشی قطعات آن را در تهران سراهم کرد و به این ترتیب اولین هواپیما در ایران به پرواز درآمد. این هواپیما اکنون در باغ موزیم قصر نگهداری می شود. فضای پشتی باغ موزیم نیز در نوع خود جالب توجه است. عمارت کلاه فرنگی که بازمانده از زمان قاجار است در این قسمت قرار دارد. این عمارت دارای یک پلان 8 ضلعی منتظم است و گچبری های زیبا در سقف و دیواره های آن به کار برده شده است. زندان در تمام فرهنگ‌ها و کشورهای دنیا به عنوان یکی از بدترین و نامناسب‌ترین فضاها شناخته می‌شود، جایی که انسان را به بند می‌کشند و بزرگترین نعمت زندگی یعنی آزادی را از او می‌گیرند. جدا از حبس کردن مجرمان و تبهکاران، افرادی هم هستند که سرشناسان عالم ادب و سیاست محسوب می‌شوند و فقط به جرم داشتن اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و فعالیت‌های سیاسی در زندان حبس شدند. زندان قصر نیز در خود زندانی شدن افراد انقلابی و سیاسی بسیاری را دیده است. از زندانیان انقلابی این زندان میتوان و چهره هایی مانند آیت الله طالقانی، مهدوی کنی، محمد تقی شریعتی، پدر علی شریعتی، اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله سید علی خامنه‌ای، مرتضی مطهری، باهنر، محمد جواد تندگویان، مرضیه دباغ و بسیاری دیگر اشاره کرد که به دلایل افکار آزادی خواهانه و ضد استکبار در دوره حکومت پهلوی مدتی را در زندان قصر زندانی بودند. دوستان، زندان قصر علاوه بر زندانیان انقلابی و سیاسی، نویسندگان و شاعران محبوس بسیاری را نیز به خود دیده است که به دلیل افکار و شعرها و نوشته‌های سیاسی خود به زندان قصر در زمان پهلوی اول و دوم افتادند. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید و برنامه امروز را شنیدید جهانی سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خداوند مهربان یار و نگهدار.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم،
در قسمت‌های قبل به 6 افسانه قدیمی درباره فلسطین که ساخته صهیونیسم بود پرداختیم. هر شش افسانه را کامل توضیح دادیم و آنها را بر اساس مبنا و واقعیت تاریخی رد کردیم. در این قسمت و قسمت‌های بعدی به سه افسانه حال حاضر صهیونیسم اشاره می‌کنیم. افسانه‌های معاصر که اسرائیل از اونا استفاده می‌کنه تا اشغال و غصب فلسطین توجیه بکنه. چیزی که هر پروژه استعماری در درجه اول نیاز داره عبارت است از زمین. در مناطق اشغالی زمین فقط از طریق سلب مالکیت و مصادره بسیار گسترده اراضی، بیرون کردن مردم از جایی که چندین نسلشان در آن زندگی کرده بودند و محدود کردن آنها در مناطق محاصره شده‌ای با شرایط دشوار زندگی میسر شد. کمربندهای یهودی سازی باعث جدا افتادن روستاهای فلسطینی از روستاهای دیگر شد. روستاها از شهرها و حتی در بعضی موارد باعث تقسیم یک روستای واحد شدند. این همون چیزی است که دانشمندان جغرافیای فاجعه میگن. این مسئله تبدیل به یک فاجعه زیست محیطی هم شده. خشکاندن منابع آبی و تخریب زیباترین چشماندازهای طبیعی فلسطین. فراتر از این، ساخت شهرک‌های وطن‌گزینانه باعث تخریب خانه‌ها و در ادامه تخریب آثار باستانی و میراث جهانی فلسطین شده، طوری که فلسطین دیگر هویت باستانی و جاذبه گردشگری خود از دست داده. ارتش اسرائیل هر ساله هزاران خانه فلسطینی را به بهانه‌های مختلف منفجر می‌کند. نوع دیگر ستم اسرائیل مسدود کردن راه ورود به خانه ها بود. تصور کنین تمامی درها و پنجره‌های خانه شما با سیمان، ملات و سنگ مسدود شده و نمیتونین به خانه خودتان برگردین و نمیتونین چیزی که تانستین در اون لحظه با خودتان بیرون بیارین دوباره بردارین. ایلان پاپه میگه من در کتاب‌های تاریخی هر چه گشتم هیچ کسی در طول تاریخ جز اسرائیل چنین ابزار زشت و بی‌رحمانه‌ای به کار نگرفته. مورد دیگر طرحی به نام اشغالگری منور بود. اشغالگری منور به وطن‌گزینان اجازه می‌داد تا دار و دسته خودسری تشکیل دهند که مردم فلسطین اذیت کرده و اموالشان را تخریب بکنه. تا جایی که در دهه 1980 از تروریسم واقعی استفاده می‌کردند. کارایی از قبیل حمله به رهبران فلسطینی، منفجر کردن مساجد داخل بیت المقدس، شلیک بی هدف به خانه‌ها و ماشین‌های فلسطینی و کارهای دیگر. ایلان پاپه در ادامه و در کتاب خود که بیش از یک دهه پیش نگارش یافته و از تحولات امروز فلسطین و غزه بی اطلاع است، بیان می‌دارد وطن‌گزینان اسرائیلی در کرانه باختری با مسئولیت بالقوه از هر گونه مجازات به فلسطینی‌ها و دارایی‌های آنان در کرانه باختری حمله کردند. باریکه غزه نیز همچنان در محاصره نظامی اسرائیل که یک مجازات دست جمعی نسبت به ساکنین اونجا صورت می‌ده باقی مانده. او در ادامه به سراغ ترورها که به قتل‌های غیرقانونی معروفه میره. پاپه میگه از سال 1967 به بعد حدود 15,000 فلسطینی به صورت غیرقانونی توسط اسرائیل کشته شدند. بین آنها 2,000 کودک هم وجود داشتند. البته اگر پاپه قرار بود کتابش را امروز نوشته کند، باید رقم 22,000 شهید جنگ غزه را تا به امروز و کشتار بیش از 9,000 کودک را نیز و سیاهه مشمئز کننده جنایات رژیم مجعول اسرائیل اضافه می کرد. پاپه در ادامه توضیح می دهد که یکی دیگر از جنبه های اشغالگری منور عبارت است از زندانی کردن بدون محاکمه. میگه از هر 5 فلسطینی کرانه باختری و باریکه غزه یک نفر تجربه چنین مسئله‌ای را داشته. برخی معتقدند رفتار آمریکایی نسبت به رفتار اسرائیلی بدتر بوده. در این مقایسه بدترین رفتار آمریکایی‌ها زندانی کردن بدون محاکمه 100,000 شهروند ژاپنی در جریان جنگ جهانی دوم بوده. اما اگرچه در ناپسندی رفتار آمریکایی‌ها شکی نیست، اما باید بدانیم که هیچ کدام از این اعداد به عدد فلسطینی‌هایی که چنین روندی را در نتیجه سیاست‌های ظالمانه اسرائیل تجربه کردند حتی نزدیک هم نیست. موضوعی که شامل زندانی کردن بدون محاکمه شهروندان جوان و پیر، مرد و زن برای مدت طولانی هم میشه. زندانی کردن بدون محاکمه آسیب روانی زیادی به فرد وارد میکنه. اینکه شخص نمیدانه اتهامش چیست، نه وکیل داره و نمیتونه خانواده خود ببینه. درباره شکنجه هم پایگاه معتبر میدل ایست مانیتور گزارشی منتشر کرده. ایلان پاپه ضمن اشاره به این گزارش میگه در این گزارش 200 روشی که اسرائیلی ها برای شکنجه فلسطینی ها به کار بردن تشریح شده بود. از جمله روش های شکنجه میتوان به کزدن، لد کدن، زنجیر کدن به در یا چوکی بر روزای متوالی، ریختن آب سرد یا داغ روی اونا، فشار دادن انگشت های دست طرف مقابل و خیلی شکنجه های دیگه. ایلان پاپه در پایان توضیح میده، لذا علاوه بر ای که باید اشغالگری منور اسرائیل را به چالش کشید، تظاهر اسرائیل به دموکراتیک بودن هم مضحکه و این رفتار هیله‌گری و تناقض‌گویی سیاسی اسرائیل را برملا میکنه. قبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است. تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز و شنونده های گرامی، به دنیای شعر و ادبیات خوش آمدین. به یکی دیگر از برنامه های صدای سخن عشق که در آن با معرفی حافظ شیرازی می پردازیم. دوستان، در قسمت‌های گذشته از ابعاد مختلفی به زندگی این شاعر فارسی زبان پرداختیم. در این قسمت از برنامه صدای سخن عشق قصد داریم درباره نام این شاعر یعنی حافظ و تخلص‌های او با شما صحبت کنیم. با ما باشید. دوستان عزیز، همونطور که در ابتدای برنامه گفتیم، امروز می‌خواهیم درباره دلیل نامگذاری حافظ به این نام و همچنین درباره تخلص‌های او با شما صحبت کنیم. خواجه شمس الدین محمد ابن بهاءالدین محمد به حافظ شیرازی معروف بوده است. به نظر شما این شاعر از چه زمانی به این نام معروف شد و دلیل انتخاب این نام برای خواجه شمس الدین چه بوده است؟ پاسخ با این دو پرسش را ابتدا از منظر جواد مرتضایی، استاد ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد بررسی می‌کنیم. این کارشناس ادبیات معتقد است در خصوص تخلص حافظ سه دیدگاه وجود دارد. یکی از دیدگاه‌های رایج و مقبول این است که حافظ شیرازی حافظ قرآن بوده است. یکی دیگر از دیدگاه‌ها که طرفدار زیادی هم ندارد این است که حافظ از آن جهت حافظ بوده که در کنار مقبره ها قرآن می‌خوانده و امرار معاش او از این طریق بوده است. و اما دیدگاه سوم، مناسب است بدانید که این دیدگاه بسیار قابل توجه بوده و با دنیای موسیقی هم در ارتباط است. مرتضایی، استاد ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، معتقد است که حافظ یک ترم در دنیای موسیقی محسوب می شود. در دنیای موسیقی بزرگانی بودند که صدای خوشی داشتند و لقب حافظ با آنها داده می شد. از نکات قابل توجه دیگر در این خصوص این است که خود حافظ در دو سه بخش از دیوانش به خوشخوانی و خوشلهجگی خود اشاره دارد. محمد حافظ شیرازی با لسان الغیب نیز مشهور بوده است. به نظر شما چرا با حافظ لسان الغیب می گفتند؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا به سراغ مطلبی می رویم که نمی دانیم تا چه اندازه صحت دارد. اما هرگاه صحبت از لسان الغیب بودن حافظ می شود، این داستان نیز نقل می شود. گفته می شود، روزی که حافظ از دنیا می رود، برخی مردم کوچه و بازار شیراز به خیابان می ریزند و مانع دفن جسد شاعر در مصلای شهر می شوند. به این دلیل که می گفتند او شرابخوار و بیدین بوده و نباید در این محل دفن شود. فرهیختگان و اندیشمندان شهر با این کار به مخالفت برمی خیزند. بعد از بحث‌های فراوان یک نفر از آن میان پیشنهاد می‌دهد که کتاب او را بیاورند و از آن فال بگیرند. به صورت اتفاقی کتاب را باز کنند و هر آنچه نوشته شده بود بخوانند و هرچه آمد به آن عمل کنند. کتاب شعر حافظ را به کودکی می‌دهند و او آن را باز می‌کند و این غزل نمایان می‌شود. ای برندان مکنی زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گربد تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت.
ای برندان مکنی زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گربد تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت. ناامیدم مکن از سابقه ی لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. نه من از پرده ی تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. حافظا روز اجل گر به کف آری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.
همه از این شعر حیرت زده و شرمسار می شوند و بالاخره دفن پیکر حافظ انجام می شود و از آن زمان حافظ لسان الغیب نامیده می شود. لسان الغیب ریشه عربی دارد و از دو بخش لسان به معنای زبان و بخش دیگر غیب به معنای پنهان تشکیل شده است. و لسان الغیب به کسی گفته می شود که اسرار و حقایق پنهان و نهانی را بازگو می کند. بله عزیزان، گفته می شود به دلیل آن که آن چند بیت شعر در زمان دفن کردن حافظ به این مسئله اشاره داشته است که خوب است آدمی با کار خودش مشغول باشد و عمرش را صرف جستجوی عیوب دیگران نکند، چرا که در این دنیا هیچ کس بی عیب و نقص نیست، به حافظ لقب لسان الغیب را دادند. مردم در هنگام دفن حافظ با عیب گویی از او پرداخته بودند و این چند بیت موجب شرمساری آنها شد و باعث شد که آنها لقب لسان الغیب را به حافظ بدهند، زیرا گویی او آگاه به حقایق پنهانی بوده است. دوستان عزیز، با برنامه صدای سخن عشق از رادیو دری همراه هستید. در این مجموعه برنامه مروری داریم بر زمانه و زندگی یکی از ادیبان فارسی زبان، یعنی حافظ شیرازی.
غزلیات حافظ را میخوانیم. حافظ که میدانی شما یک شاعر بزرگ غزلهای فارسی است که در تمام جهان مشهور و معروف میباشد. عرض بکنم که در سال 1988 اونسکو